شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. موضوع علوم اقتدار آفرین و علومی که بتونه جامعه رو از این پیچ تاریخی مهمی که معرفی شده عبور بده و سازوکارهایی که تبیین این دست علوم داره یکی از مسائل مبتلا به ماست که فکر میکنم ما یک دوره 20 تا 25 ساله باید ابعاد اون رو مدام روشن و شفاف کنیم و بهش بپردازیم. نسل شما باید یه ممیزه داشته باشه، یعنی بتونه تمیز بده بین دو گزاره. میگفتیم علم نافع و علمی که نفع نمیده، بتونه فرق بذاره بین علومی که میتونن اقتدار ایجاد کنن با علومی که نمیتونن اقتدار ایجاد کنن یا اقتدار زدا هستن. در واقع اگر بخوایم یک جهتگیری دقیق در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم در مبحث مهندسی فرهنگی کشور در نقشه علم و مواردی از این دست ارائه کنیم، یک کلید واژه رو دوستان باید خوب بهش عنایت داشته باشن: چه علمی اقتدار آفرینه، چه علمی اقتدار آفرین نیست. اگر امکان انتخاب برای دوست دانشجویی و طلبه‌ای وجود داره که بره علمی رو بخونه که اقتدار آفرینه و علمی که اقتدار آفرین نیست، مصلحت اجتماعی نسلی شما حکم میکنه که اون علم اقتدار آفرینه رو بره دنبال کنی. دوم، بعضی از علوم همزمان که اقتدار آفرینن اقتدار زدان. چه بسا ما داریم الان علمی رو دنبال میکنیم که اقتدار زداست، به جای که اقتدار آفرین باشه اقتدار ما رو میزداید. این دوتا ممیزه و سازوکار تمیز چنین و شناخت این چنینی یکی از دغدغاییست که من به نظرم میرسه باید یه دوره چند ساله مدام ما بهش بپردازیم، بیایم و ابعادی از اون رو روشن کنیم، قوه تمیز بدیم به نسل شما. یه نسل شما این توانایی رو پیدا کنه که بتونه متوجه بشه چه علومی اقتدار آفرینن، چه علومی اقتدار آفرین نیستن، بعد اون علومی که اقتدار آفرینن کدوماشون الان اقتدار زان، کدوماش اقتدار زدا. اگر این دو دسته کار رو ما موفق بشیم به شما ارائه کنیم، به مفهومی رسیدیم به نام تعیین ویژن و میشن در علم، تحول علمی. یعنی در تحول علمی الان ما ویژن و میشن مشخصی نداریم، همه دارن دور خودشون میچرخن، این همایش میذارن که تحول در علوم انسانی، تحول در علم. علوم اقتدار آفرینی هم که الان بهشون افتخار میکنیم، اشاره کردم که متوسط 60 سال دیر ما در اونا به نتیجه رسیدیم. اولا ما هسته اتم رو نشکافتیم، این ما نبودیم که موشک ساختیم، این ما نبودیم که برای اولین بار رفتیم به فضا، این ما نبودیم برای اولین بار که انسان فرستادیم فضا. پس یک کسان دیگری 60 سال پیش اتم رو شکافتن و بمب اتم درست کردن، انرژی اتمی درست کردن. هنر مال اونی بود که اولین بار اینو تولید کرد، اون علم داشت، ما کپی کردیم. حالا واقعیت که خودمون که هستیم که غریبه که اینجا نیست. این که ما الان تا پای ستا قطعنامه پیش رفتیم در تحریم و احتمال حمله نظامی و 10 سال این حجم عظیم فشار دشمن سر این قضیه پرونده هسته‌ای داره به ما وارد میکنه، بابت یک علم دست صدم 60 سال پیشه. امروز سوپر کامپیوترها کمک میکنن تو محاسبه ساخت نیروگاه ها، امروز این کامپیوترها و سوپر کامپیوترها کمک میکنن تو محاسبه ساخت موشک ها برای به فضا رفتن. روزی که اینا رو باید رو کاغذ و نقشه میکشیدن، موشک رو میساختن، یا قوطی بشکه میذاشتن، نوکش یوری گاگارین رو میچپوندن تو اون بشکه میفرستادن میرفت فضا، خدا وکیلی کدوم آدمی که ایمان به خدا داشته باشه جرأت میکرد مثلا بچپوننش توی بشکه 220 لیتری مثلا بفرستنش بره فضا؟ الان کسی جرأت نمیکنه مثلا این کار رو بکنه تو بچه بسیجی ها و حزب اللهی ها. اون آدم ملحد بیدین کمونیست 60 سال پیش چپیده. میدونید که اون اینا توی جای خیلی کوچیک و تنگی قرار میگرفتن، میفرستادنش میرفتن فضا، وقتی هم برمیگشتن که همون یه تیکه فقط برمیگشت، یه چترش آویزون بود، یه جایی میافتاد میرفتن وسط دریای زمینی، جایی با هلیکوپتر میرفتن پیداش میکردن میآوردنش. پس آنچه که الان علوم اقتدارآفرین نامیده میشه، یعنی علم اقتدارآفرین هسته‌ای، کپی کرد. کجاش مال خودمون؟ درسته قطعاتش رو خیلی جا بیرون نیاوردیم، اما علمش دیگه تو کتابا بوده. یه راه رفته ای رو ما دوباره کشف کردیم. اولین بار ما ابداع که نکردیم اینو. یا در قضیه موشکی و بعدم به فضا رفتن، ما ابداع نکردیم. راهی که دیگران رفتن و میدونیم نتیجه میده، میدونیم که دیگری قبلا این کارو کرده، به نتیجه رسیده، این همه ماهواره تو فضا هست، انسان فرستادن فضا، ایستگاه فضایی ساختن به نام ایستگاه فضایی میر، خیلی سال کار کرد بدون کامپیوتر و محاسبات عظیم و بدون که قبلا این کار کسی انجام داده باشه. پس در علومی که الان اقتدار آفرین نامیده میشه، در حوزه فنی و علوم پایه و فیزیک و اینها، سلولهای بنیادی و غیره، ما راهی که دیگران رفتن رو داریم میریم. عملا اینا علوم اقتدار آفرین واقعی نیستن، ولی برای اعتماد به نفس جامعه و نسل شما خوب بود، خوب کاری کردید. حالا میخوایم گام بعدی رو، خیز بعدی رو برداریم. بالاخره ما طلبه علم استراتژیم دیگه، باید کارمونی که افقای دور رو مشخص کنیم و مسیرهای عمیق رو از اون سنگلاخ‌ها مشخص کنیم، معین کنیم که به کدوم مسیر بخوام بریم. حالا میخوام افق دید نسل شما رو عمیق‌تر کنیم، علم اقتدار آفرین رو، علوم اقتدار آفرین رو سازوکارش معین کنیم، دو تا نگاه به شما بدیم. اولا یه ممیزه به شما بدیم، یه قابلیت فرقان به شما بدیم، بتونید فرق بذارید بین علوم اقتدارآفرین از علوم غیر اقتدارآفرین. عمر جامعه بابت علوم غیر اقتدارآفرین هدر نره. یعنی اگر اهم و فعل اهم میخوام کنیم، مثلا معین کنیم 100 تا رشته از 50 تاش اقتدارآفرین، 50 تاش کمتر اقتدارآفرینه، چون علم به ما هو و علم اصلا اقتدار ایجاد میکنه، knowledge is power، خود علم معرفت قدرت. ما نمیتونیم بگیم هیچ علمی اقتدار ایجاد نمیکنه، اما میتونیم بگیم کدوم علم اقتدار بیشتری ایجاد میکنه. توی این اهم و فعل اهم کردنه، نسل شما یک معیارهایی یواش یواش دستش باشه، خودش بتونه فکر کنه که کدوم رو انتخاب کنه. یک نکته دوم اینه که بسیاری از علومی که الان فکر میکنیم اقتدارزاست، اقتدار برای دیگری ایجاد میکنه. این در واقع خطرناکه برای ما. اسب ترواست، اسب تروا رو در نبرد تروا گفتن هدیه دشمنه دیگه، دشمن خسته شد از محاصره شهر تروا رفت، یا اسبی گذاشت اینجا چوبی برای ما رفت، اسب هل دادن آوردن گذاشتنش داخل شهر تروا، در قلعه رو بستن و میگساری کردن و زدن و رقصیدن که دیگه جشن پیروزی. خب که مست شدن و همه از حال رفتن، داخل شکم اون اسب تعدادی از تکاوران یونانی مستقر شده بودن، اونا از زیر شکم اسب دریچه رو باز کردن، آمدن و درهای قلعه رو به روی نیروهای یونانی باز کردن و شهر سقوط کرد. این راز نبرد تروباست. عمده علوم انسانی امروز که میتونه زمینه اقتدار ما باشه الان داره نقش اسب تروبا رو بازی میکنه و عملا در درون جامعه ما خطری که این علوم انسانی دارن نه تنها اقتدار به ما نمیدن بلکه اقتدار ما رو میزدایند. پدران شما، مادران شما آمدن این انقلابی کردن به نام دین، 60,000 تا شهید دادیم تا انقلاب شد. بعد از سالها در واقع تبعید و شکنجه و چوچه، بعد به ما تروریسم رو تحمیل کردن، 16,000 تا شهید، 17,000 تا شهید ترور تو خیابونا دادیم، جنگ تحمیل کردن، 22,000 نفر شهید در جنگ دادیم، یا 220,000 نفر، 220,000 نفر هم تو جنگ شهید. حجم عظیمی جانباز و 50,000 نفر آزاده و از این دست نمید. بالاخره یه انقلابی کردیم که بگیم آقا ما قائلیم به این که الله اکبر. حالا انقلاب کردیم بگیم الله اکبر، یه علمی توی کشور ما رواج پیدا کرد به نام علم اقتصاد مدرن و با این علم مفهومی توی کشور ما رواج پیدا کرد به نام بانک که اساسش بر ربا بود و توی این قرآنی که گفته بودیم مبتنی بر او الله اکبر، توی این قرآن آمده که این ربا جنگ با خداست. عملا این اسب تروای علم اقتصاد کاری کرد که اقتدار ما رو زدود، جامعه ما شده جامعه ربوی. الان تقریبا عمده علما، بزرگان، مسئولین کلان کشور همه دیگه تقریبا از آن دارن دیگه، علنی میگن توی تریبوناشون که اقتصاد ما ربویه. یعنی اگر بخوایم درست بگیم، تا قبل از انقلاب دعوا سر این بود که اون آدم رباخاره، این آدم ربا میگیره، یک نفر. الان سیستم ربویه، یعنی جوری سیستم که به عربی، به انگلیسی میگیم، به عربی میشه نظام دیگه، یک نظام اقتصاد ربوی به وجود اومده. شما اگرم نخواهید ربا بخورید و ربا بگیرید و ربا بدید، توی این ورطه میافتید. این همه شهید دادیم که ادامه راه انبیا و ائمه باشه، انقلابی رقم بخوره که بیاد بگه الله اکبر، تهش ماحصل این علم اقتصادی که با دست خودمون بچه مردم رو فرستادیم پشت کنکور و بعدم فرستادیم تو دانشگاه، زندگی مردم رو کاری کردیم که مردمی که شمشیر دست بگیرن برن به جنگ با خدا. ربا جنگ با خدا، یعنی اقتدار زدایی دیگه. پس علم اقتصاد امروز اقتدار ایجاد نکرد برای ما، اقتدار ما رو زدود، ما رو برد به جنگ با خدا. درسته؟ اونطوری که در جلسه خضر و سبک زندگی خضر دیدید، ما در اونجا اشاره کردیم که در شیوه دعایی که از خضر روایت شده و علی علیه السلام یاد میده به کمیل، نوع سلامت روحی روانی به اینه که انسان اهل دعا باشه و بعدم اگر هر روز دو روزی یه بار، سه روزی یه بار سرشو بذاره رو مهر، خودش رو خالی کنه، اعتراف کنه پیش خدا، جلو بره، در هفته میشه دو بار، سه بار، در ماه میشه مثلا فرض کنید 15 بار، در سال میشه مثلا 200 بار. آدمی که 200 بار، 100 بار در سال، 10 دقیقه، 5 دقیقه روانکاوی شده توسط خدا، خجالت هم نکشیده، چیزی که میگه الان خدا ضبط میکنه فردا علیش استفاده میکنه، با همون روشی که خضر این کارو میکرد توی دعای کمیل دیدیم، اون فرد سلامت روحی روانی داره. جامعه وقتی افرادش اینجوری بودن، افراد اون جامعه سلامت روحی روانی دارن. ولی شما میبینید علم روانشناسی نوعی از، یکی از مکاتبش که روانکاوی هست با شیوه فرویدی، الان در جامعه ما شیوع داره و خودش عامل به هم زدن ثبات روانی افراد و جامعه شده. این علم اقتدار زداست دیگه، اقتدار جامعه رو زدوده. اگر من برای شما بخوام همه علوم انسانی و بعضن بعضی دیگه از رشته‌های غیر علوم انسانی، مثل رشته‌هایی که در علوم پزشکی داریم که داروینیستیان، اینا رو بخوام برای شما بررسی و تبیین کنم، یه اتفاق عجیبی میفته. اونم اینی که میبینید بالای 90%، حالا رسماً که معتقدم مطلق علوم انسانی موجودمون امروز اقتدار زدا هستن، اینقدر که ما حاضر بودیم برای علم کهنه 60 سال پیشی که آدم فرستادن فضا و انرژی اتمی رو رقم زدن، حاضر بودیم بی حساب و کتاب خرج کنیم، بودجه های طبقه بندی دار و محرمانه بذاریم تا اینا به اینجا برسن، آدماشو تو خیابون دشمن بیاد شهید کنه، ترور کنه، احمدی روشن و شهریاری و رضای نژاد و بقیه این بچه ها رو، علی محمدی و دیگران رو. علوم کهنه اونا وقتی میخواد به ما اقتدار بده، میان دانشمندش کف خیابونه ما ترور میکنن. چرا استاد روانشناسی و اقتصاد ما رو نمیان ترور کنن؟ معلوم میشه اینا برای اون دارن کار میکنن دیگه. کسی که بانک رو تو ایران ریشه دار کنه و تعمیر ببخشه، خب در راستای اقتصاد لیبرالی کار میکنه. حالا ببینیم آیا این علوم به خود اونا اقتدار داده؟ اقتدار اونا داره میشکنه. اقتدار اقتصاد ایالات متحده و اروپا به خاطر همین سیستم ربوی داره میشکنه و از هم داره میپاشه. پس آنچه که به سر اونا آمده داره سر ما هم میاد. حالا در قضیه روانشناسیش هم که من دیدگاه‌های آقای آدام کورتیس رو اینجا نشون دادم و بررسی کردیم، بچه‌ها زیرنویس کرده بودن، دیدید که خود آقای آدام کورتیس در مستند قرن خود نشون میده در 1962 تا 1968 که جنبش دانشجویی ایالات متحده رخ میده و دیدگاه‌هایی که هربرت مارکوزه اونجا ارائه میکنه و مسائلی که پیش اومد، نشون میداد که اصلا جریان روانکاوی یک جریان مخربه، نابود کرده بود آمریکا رو. اینا دستش شورش، اصلا یک شورش اجتماعی به وجود اومد علیه جریان روانشناسی و روانکاوی. ببینید چقدر عجیبه، ما تو خیابونامون هنوز جنبش علیه بورس نداریم، جنبش علیه روانشناسی و روانکاوی نداریم. ما 60 سال بعد از اینکه اونا بمب اتم ساختن، تازه نیروگاه اتمی سلحامی ساختیم، 60 سال بعد از اینکه اونا آدم فرستادن فضا، تازه ما قوطی کبریت فرستادیم فضا، 60 سال بعد از جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی و جنبش فرهنگی علیه روانشناسی و روانکاوها در ایالات متحده، یعنی در دهه 60 میلادی تا الان 50 سالش گذشته، 10 سال دیگه تازه اینقدر که ما این حرفا رو تکرار کنیم تو خیابونای ما و تو جامعه ما هم مردم علیه روانشناسا راهپیمایی میکنن. یعنی اگر اونجوری که تو اون علوم 60 سال گذشته، الان اون علوم هنوز 60 سال نرسیده، اینکه اینا روانشناسی رو گذاشتن کنار. دهه 1960 بوده، الان تازه سال 2012، یعنی تقریبا باید یه 7-8 سال دیگه بگذره که 40 سال اونجا، 20 سال هم اینجا، بله دیگه مثلا تقریبا اواخر سال به اصطلاح 2020 تقریبا میشه گفت باید آماده باشیم که مردم تو خیابونه علیه روانشناسا راهپیمایی کنن. پس روانشناسی اینها اقتدارشون رو شکست، اقتصادشون هم که الان پاشیده به خاطر همین علم اقتصاد بی حساب کتابشون، اقتدارشون زدوده دیگه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید این علوم که اقتدار زدا هستن رو معرفی کنیم مورد به مورد. حالا اینقدر حجم کار وسیعه، ما مجبوریم از هر کدوم فعلا یه جمله بگیم، خب فایده نداره، جد سوء تفاهم میکنه. ولی اکاش میرسیدیم مثلا میومدیم 4 سال روانشناسی درس میدادیم، نشون میدادیم که جز جز، درس به درس، کتاب به کتاب، کجاش مغایرت داره با زندگی مردم. اقتصاد رو سطر به سطر درس میدادیم، میدیدید که کجاها اقتدار ما رو میزداید. علوم سیاسیش، علم حقوقش، روانشناسیش، ادبیات به اصطلاح زمانهای مختلف و ادبیاتش و موارد دیگر رو درس میدادیم ما مشخص بشه. فلسفهش مقاومت هم وحشتناک، میگیم فلسفه حکمت نیست، از در و دیوار و زمین و زمان حکم تکفیر و تفسیق میاد. اون اسب تورو هست دیگه، اون اسب تورو رو خیلی سال پیش فرستادن تو حوزه علمی ما با فلسفه. در دانشگاه همون هم که روانشناسی و علوم سیاسی و جامعه شناسی و اقتصاد اینا رو. حالا شما چه کار میکنید؟ اجازه میدید 20 سر و صدا جامعه بمونه تو اینکه اونا پرونده هسته‌ای رو باز کردن، توجه و فکر ما رو به یک گزاره دیگه معطوف کنن، از یه جای دیگه دارن ما رو نابود میکنن، بعد میان دانشمنده اتمی ما رو تو خیابون شهید میکنن و قطعنامه علیه پرونده هسته‌ای ما تصویب میکنن و این موارد ما میگیم آها اینجا رو درست داریم میریم، قبوله اونجا رو درست داریم میریم، خوبه. اما اصل اقتدار ما تو اون قضايا نیست، اصل اقتدار ما تو اینه که جامعه ایمانی داشته باشیم، مردم ما ربا نخورن، ربا ندن، ربا نگیرن، مردم ما اعترافشون رو جوری انجام بدن که سرشون رو بذارن روی مهر، به خدا بگن که گناهی کردن، اشتباهی کردن و از خدا بخوام که ببخششون. وقتی که خضر میگه که میره پیش خدا میگه برای گناهانم غافری پیدا نکردم، کسی که بتونه مغفرتی صورت بده منو ببخشه. مگه روانشناس میتونه ما رو ببخشه وقتی میریم پیشش اعتراف میکنیم؟ بابا اون بیماری رو که با قرص دارو اعتراف نمیشه حلش کرد، اونو باید بری به خدا بگی خدا گناه رو حاضر باشه ببخش. او مغفرت دست خداست، دست روانشناس و قاضی و این و اون نیست. لذا دوستان عزیز، این دو دسته کار، کدوم علوم اقتدار بیشتری میدن، کدوم علوم اقتدار کمتری میدن، ما تمرکز نسل بعد رو ببریم به اون سمت. دوم، خود همین علوم که اقتدار ایجاد میکنن، کدومشون دارن الان اقتدار زدائی میکنن، یعنی عین یک اسب توروا آمدن وارد جامعه ما شدن، از زیر شکمش نیروهای کماندو اون تفکر وارد شدن، دارن از پشت دیوارهای قلعه جامعه ما جنایت و خیانت میکنن، درو باز میکنن تا دشمن بیاد. این یکی از رازهای به نتیجه رسیدن علوم اقتدار آفرینی. خب این حرفا رو نمیتونید در وزارت علوم بزنید، در شورای عالی انقلاب فرهنگی بزنید، در کمیسیون آموزش طریقات مجلس بزنید، چون اونا سیاستگزارن، قانونگزارن، برنامه‌ریزن. ما در دانش استراتژی میتونیم این ملاحظات امنیتی هر چیزی از جمله علم رو هم مطالعه کنیم. دانش دکترینولوژی اسکلت و استراکچر و سازوکار اصلی علوم اقتدار آفرینه. شابلونی که میتونه به ما بگه چه علمی اقتدار آفرینه چه علمی اقتدار آفرین نیست، دانش دکترینولوژی، اصلا دانش استراتژیه. چرا ما میگیم آقا علوم استراتژیک علم بومی هر جامعه است و هر کسی رو نمیذارن بره تو دانشگاه‌های اون کشور علم استراتژی بخونه؟ از تو ایران تا تو آمریکا تا تو فرانسه تا چین تا روسیه تا آلمان، هیچ کشوری غیر از آدمای اصلی خودش اجازه نمیده کسی دیگه با علم استراتژی جامعهش آشنا بشه. دلیلش اینه که تنها علمی که مثل اثر انگشت خاص هر جامعه ای و هر فردی است، دو تا آدم نیستن که اثر انگشتشون این هم باشه دیگه، تنها علومی که خاص هر جامعه هست علم استراتژی. ویژگی‌های مشخصات و مختصات استراتژی هر جامعه با جامعه دیگه متفاوته، چون متفاوته اگر شما عمومیش کنید بذارید هر کسی تو جریان باشه، خب دشمن کشف میکنه که شما میخواد چیکار کنه. پس اقتدار، علم استراتژی علم اقتدار، اقتدار آفرین. اسکلت و شابلون و شاخصش دانش دکترینولوژیه که به ما اقتدار رو میده و چارچوبش مشخص میکنه. گفتم که در دانش دکترینولوژی به تبع اینکه کلمه دکترین سه تا شاخه داره، تکنیک، تاکتیک و استراتژی، دانش دکترینولوژی هم یه همچین سازوکاری داره، به ما میده تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی. بشر امروز بیشتر اسیر تکنولوژیه، ولی غربی ها خودشون توی تاکتولوژی دارن جلو میرن، مشکلشون توی استراتژیولوژیه. تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی گفتم به چهار لایه هر کدومش تقسیم میشه، از سطح نانو تا سطح در واقع میکرو، ماکرو و سوپر تکنولوژی که به دوتای دومی میگن های تک، و اولی رو هم که نانو تکنولوژی هم که اصلا برای شنان رشته دانشگاهی داریم میشناسید. نانو تاکتولوژی، میکرو تاکتولوژی، ماکرو تاکتولوژی و سوپر تاکتولوژی رو هنوز نمیشناسید، اصلا در دانشگاه مدیریت ما و سیاست گذاری، در رشته سیاست گذاری ما اصلا شناخته شده نیست این قضیه، انحصاری بحثاش تو کلاس ما. در نانو استراتژیولوژی، میکرو استراتژیولوژی، ماکرو استراتژیولوژی و سوپر استراتژیولوژی هم تقریبا ما جز معدود مجموعه‌ای هستیم که این مبحث رو حتی در سطح جهان مورد مطالعه قرار میدیم. غربی‌ها در 100 سال 200 سال گذشته تو این زمینه ادبیات تولید کردن که به ندرت منتشرش کردن، خیلی هم کم در موردش مطلب دارن. ولی این 12 لایه طبقات نظام فکری و علمی علم اقتدار آفرینی، اقتدار علوم توی این سازوکارها تعریف میشه. لذا جدول سطح بندی دانش دکترینولوژی رو همیشه معرف حضورتون بوده، دیدید که چطور همه چیز رو در روز ضرب میکنیم و چارچوبش مشخص میکنیم. ما برای تعریف و تفکیک و تبیین اقتدار آفرینی علوم از دو زاویه در دانش دکترینولوژی وارد شدیم. دانش دکترینولوژی رو به شما به دو شکل در طول این 40-50 واحد تا حالا درس دادیم. اول، خود لایه‌بندی 12 گانه دکترینولوژی بوده. این اول اومدیم گفتیم آقا پدیده تکنیک، تاکتیک و استراتژی از دل دکترین در میاد، بعد تکنیک میشه تکنولوژی با 4 لایه، تاکتیک میشه تاکتولوژی با 4 لایه، استراتژی میشه استراتژیولوژی با 4 لایه. پس اگر دکترینی نباشد از دلش تکنیک و تکنولوژی هم در نمیاد. اینا تکنولوژی رو که الان درش در جهان سر آمدن، چون بنمایه فلسفیشو دارن، یعنی بنمایه دکترینشو دارن، خوب عنایت داشته باشید. اینی که در حوزه های علمی ما و در دانشگاه های ما در مبحث فلسفه نمیدونند و با تعجب همه نوشته بودن و گفته بودن که مگه وظیفه فلسفه فلسفه مضافه اقتصاده؟ نمیدونن وظیفه فلسفه تکنولوژیه، وظیفه فلسفه تاکتولوژیه و استراتژیولوژی. حالا خدا رحم کرد که تو بحثای ما آمده بود که آقا اینا باید از دل فلسفه فلسفه مضاف بدن و 2 صفحه اقتصاد. اگر از دهان ما در آمده بود که آقا باید اینا تکنولوژی بدن، که دیگه اصلا ببینید چه قوقایی میشد که چنین حرفی رو توی کندی و فخر رازی و فارابی و ملا صدرا ندیدیم که باید فلسفه به تکنولوژی منتج بشه. ولی همونطوری که دارید شمای کلی کار رو میبینید، از دکترین میده دکترینولوژی، دکترینولوژی میده تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی و لایه‌های خوردش که شما بالاخره خوردش یعنی نانوتکنولوژی رو الان میشناسید. یه دونش رو رشته دانشگاهی براش داریم، 11 تاش رو هنوز که نمیشناسه تو ایران. گفتم انحصاری بحثش سر کلاسای ما و تو این دوره که اینا رو درس دادیم با اجزایش آرام آرام. یکی از اجزایی که ما آرام آرام تبیین میکنیم، درس میدیم، شفاف میدیم، روشن میکنیم، این ستون 12 گانه است. کسی که علم استراتژی و دانش دکترینولوژی رو میشناسه، باهاش آشنا میشه، در فکر خودش یک نردبان 12 پله‌ای داره که این 12 پله و 12 باکس و خونه رو به عنوان شابلون میذاره رو اقدامات و طبقه بندی نظام های اجتماعی و اداره جامعه و حکومت، مبتنی بر این قضاوت میکنه که رئیس جمهور جاش کجاست، وزیر کجاست، نماینده مجلس کجاست، مدیر کل و سفیر و استاندار کجاست، رهبر کجاست. اونجا مشخص میکنه هر کدوم از این علوم تو چه شرایطی هستن، توی چه سازوکاری. پس یکی از کارهایی که درس میدیم و حالا باید این مسئله تبیین بشه، این 12 لایه است. دوم نکته که در دانش دکترینولوژی درس میدیم، مقوله طرح‌ریزی دکتریناله. یعنی در واقع اونجا میگیم خب حالا گیرم که ما این 12 لایه رو شناختیم، چطور میخوایم عملی کنیم تو هر کدوم از این سطوح؟ اونجا روش طرح‌ریزی مطرح، طرح‌ریزی دکترینال، که تا الان 40 تا رویکرد رو ما بومی کردیم، حتی بعضا دیگه حتی اسماشون هم کاملا بومی و خاص خودمونه. از این حیث سرعت بومی سازی این رشته به خصوص دانشگاهی در ایران از بقیه رشته علوم انسانی جدی تره. دلیلش هم اینه که از لحظه‌ای که این رو ما وارد کشور کردیم و مسحورش نشدیم، از لحظه اول انتقادی باهاش برخورد کردیم. این از لحظه اول که این وارد جامعه ما شد به نیت بومی کردن آمد. ببینید تانک تو نیروی مسلح ما، تانک از قبل انقلاب بود، تانک M64 آمریکایی، تانک چیفتن انگلیسی. هواپیما از قبل انقلاب بود، F5، F4 فانتوم، F14 تامکت، C130 هرکولس. ناو از قبل انقلاب بود، ببر و پلنگ، کمباتانتا، سهند و سبلان. ما بعد از انقلاب، ما قبل انقلاب موشک بالستیک نداشتیم. از 1162 که تصمیم گرفتیم موشک داشته باشیم تا 63 که اولیشو تهیه کردیم زدیم توی بانک رافدین بغداد موشک بالستیک، چون به این نیت رفتیم سراغ این پدیده که بیاریم بومیش کنیم و بسازیم. شما ببینید ما بعد انقلاب سراغ پدیده موشک رفتیم و موشک بالستیک از اونا پیچیده تره، ولی الان این بومی شده تو ایران. ولی هواپیما رو نتونستیم بومی کنیم، تانک رو نتونستیم بومی کنیم. ناوچای موشک انداز تندر ما با این نیت طراحی شد که 10 تا چینیا بیان کمک کنن اونجا بسازن، ما کارشناس بفرستیم نظارت کنه، 10 تا اونا بیان اینجا بسازن، متخصصین ما بسازن، اونا ناظر باشن تا انتقال تکنولوژی بشه. لذا الان ناوهای تندر ما ناوهای بومیه. یه ناویست تو مانورا میبینید، ناو کوتاهی پخه، 4 تا موشک لانچر کانتینر روشه، اونا موشک های کروز C-802، ستون فقرات قدرت دریایی ما اونه، ناو پخه کوتاه جمعی جوری 33 متر. بعد به رو فرغون مثلا موشک تاف بذارید، اونجوری طراحیش مال خود ایران بوده، چینی هم باور نمی‌کردن بسازنش در کار در میاد، در ساختن یه چیزی بعد درخواست کردن که مجوزش رو ایران بده چون برندش مال خود ایران بود که برای خودشون بسازن. نمیدونم حالا ایران موافقت کرد یا نه، ولی ما وقتی با یه پدیده‌ای انتقادی مواجه میشیم بومیش میکنیم، مثل ناو موشک انداز کروز یا موشک بالستیک. وقتی با یه پدیده‌ای پول میدیم میخریم، زود متمتع میشیم، استفاده میکنیم، بهره مند میشیم، این دیگه اجازه نمیده به ما که ما به این فکر کنیم که اینو بومی کنیم. مثلا نظامی که زدم برای اینکه اونجا بیشترین محدودیت وجود داره، تحریم اونجا خیلی جدیه. هر گذاری رو اول آوردیم ازش استفاده کردیم، بعد خیلی سخته بتونیم بومیش کنیم. اما این امکان برای ما وجود داره با پدیده ای که ابتدا به ساکن مواجه میشیم دید انتقادی داشته باشیم. دلیل اینکه در گرایش های علوم انسانی سرعت بومی سازی ما نسبت به بقیه توی رشته ها بیشتر بوده بابت اینه که از روز اول اینو اولا انحصاری گرفتیمش، دست خودمون بود دیگه، کسی دیگه نه مدعیش بود نه میتونست مدعیش بشه. دوم کاری که کردیم این بود که این علم رو از همون اول گارد داشتیم روبروش، یعنی بی‌محابا نپذیرفته بودیم و موضعمون نسبت بهش انتقادی بود، نقدش، با نقدش این علم رو آوردیم. خب دو شق اینو همزمان درس میدیم، یکی خود تکنیک تاکتیک استراتژی، تکنولوژی تاکتولوژی استراتژیولوژی و لایه‌های 12 گانش، جا افتادن این نجات میده نظام مدیریتی رو. تحول در نظام اداری کشور در اینه که هر کس هر کجا بود بدونه تو کدوم یکی از این طبقات 12 گان است. گفتم دیگه وقتی رئیس جمهور بلند میشه هیئت دولت رو برمی‌داره میره تو استان‌ها، از سطح استراتژیولوژی میره تو سطح تاکتولوژی و تکنولوژی. ندارید؟ یعنی تحول در نظام اداری که هر کی سر جای خودش قرار بگیره، یعنی اینکه یک نسل رو شما جوری عادت بدید. چطور ساختمون 12 طبقه برج مثلا فلان محله که خالش و عمش و عموش و اینا اونجا زندگی میکنن، وقتی میره به اونا سر بزنه دقیقا زنگ همون طبقه ای رو که کار داره و اون اقوامش اونجا هستن رو میزنه، فشار میده، دقیقا باید بدونه که هر کس تو چه سطحیه و وقتی خودشون کارو دست میگیره بدونه تو کدوم سطح اون کارو باید انجام بده. این کار اول ماست که ما داریم تلاش میکنیم این ذهن، این فکر رو، این در واقع موقعیت رو ایجاد کنیم برای نسل بعد که بتونن اینجوری ببینن نظام. خب این خود دانش دکترینولوژی. حالا چطور، چگونه ما هر پدیده رو در جامعه سر جای خودش قرار بدیم؟ چطور جامعه سازی کنیم؟ با طرح‌ریزی. روش طرح‌ریزی از خود اون قبلی به مراتب دشوارتره. دشواریش در این حده که الان کسانی که در ایران دکترای علوم استراتژیک میگیرن طرح‌ریزی استراتژیک نمی‌خونن. یک روش ساده از یکی از رویکردهای طرح‌ریزی، یعنی تو اون روش توی امنیت شیوه SWOT رو فقط تو سطح دکترا میخونن در مدیریت استراتژیک و علوم دفاعی استراتژیک، همین تبدیل تهدید به فرصت. یعنی کسی که در کلاس های ما با استراتژی آشنا میشه با دکترین 40 برابر کسی که دکترای علوم استراتژیک توی جمهوری اسلامی میگیره سواد طرح‌ریزی استراتژیک داره. دلیل این که میبینید شبیه پایان نامه های بچه های ما توی تبیین دکترین ها در رفع 1414 از دانشگاه های مربوطه که اینا رو درس میدن با بودجه کلان در نمیاد، اینه که اونا روش طرح‌ریزی بلد نیستن. خب رویکرد های طرح‌ریزی استراتژیک تا الان نزدیک 2/3 خوشبختانه بومی شده، 40 تاش بومی شده و با بعضیش که اجمالاً سر کلاس رسیدیم اشاره کنیم، چون خیلی از اینا مطالبش مونده هنوز فرصت تدریسش نشد. حداقل در حد آنچه که در کلاس مطرح شده آشنایید، با بعضیش در متون پایان‌نامه‌ها آشنایید. اجمالاً روش تحریزی دکترینال مکمل اون لایه بندی است. حالا این دوتا مبحث رو برای تبیین ساختار اقتدار آفرینی در هم ترکیب کنیم، چون مبحث ما الان مسئله علوم اقتدار آفرینه. ترکیب اون 12 لایه در این 40 حوزه یه ماتریس به ما میده. اون ماتریس جدول علم اقتدار آفرینه، یعنی اینکه مثلا روی کرده عرصه مدار رو، روی کرده قدرت مدار رو، روی کرده ستیز مدار رو شما در اون 12 لایه ضرب کنید. 12 لایه رو تعریزی کنید با یکی از روی کردها. حالا اگر با 2 تا روی کرد تعریزی کردید، با 3 تا، با 10 تا، با 15 تا، با 20 تا باید ضرب بشن در هم. اون موقع تعریزی یه وزارتخونه یا دستگاه در 12 لایه صورت میگیره و این قبول دارم پیچیده است. نمیخوامم الان فکر شما یک دفعه شوک بشه و یه شوک فکری بهتون دست بده که اینجوری که خب خیلی کار سنگین میشه. نه، نگران نباشید. فقط کار اصلی که باید توی تفکر استراتژیک کنید، آنچه که به تعبیر اینا میگن ذهن، آنچه که در ذهن ها وجود داره رو فرمتش کنید. اطلاعات که تو ذهن ها وجود داره فرمتش کنید. شما از این ماتریس و جدول استفاده کنید برای فرمت محتویات ذهنتون، رویکردهای مختلف در 12 لایه از نانو تکنولوژی تا سوپر استراتژیولوژی ضرب بشه. سازوکار اقتدار آفرینی رو میشه طراحی کرد. پس در شق اول آمدیم در 12 لایه گفتیم که تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی چیست، بعد میگیم چطور پیاده میشه، چگونه بهش برسیم، عمل کنیم با اینکه رویکردها رو در او ضرب کنیم. این سازوکار بعدی ما. خب یکی از عناصر و ابعاد کلیدی در این گزاره مسئله مهم مفهوم ایمان. من قبلا نقش ایمان رو ارائه کردم و به طور نسبی باهاش آشنا شدید. میشناسید، میدونید که منظور ما از نقش ایمان چیست، متعلقهای هفتگانه. عنصر کلیدی مد نظر ماست. اون عنصر کلیدی رو میخوایم اینجا ببینیم. من به شما گفتم علوم اقتدار آفرین به نسبت ساختار دکترینولوژی به 3 لایه تقسیم میشه. علوم اقتدار آفرین فنی که در حوزه تکنولوژی بود، علوم اقتدار آفرین مدیریتی که در حوزه تاکتولوژی بود، علوم اقتدار آفرین پارادایمی و تصوری که در حوزه استراتژیولوژی بود. الان بیشتر در جامعه ما علوم اقتدار آفرین رو میگیرن لایه تکنیکی و فنی. باید بتونیم این فکر رو برسونیم تا اون سطح که توی اون دوتا لایه بالا کار رو ببینن. یکی از سازوکارهایی که این نکته رو به ما میده تبیین و تدقیق مسئله علم اقتدار آفرین وحیانی و معرفتیه. من نمونه‌ای رو اشاره میکنم برای اینکه در این بازی فکری بهتر شما با منظور من آشنا بشید و موضوع براتون روشن بشه. ببینید در علم اقتدار آفرین وحیانی میخوایم بیایم ببینیم چطور پارادایم و شکلگیری پارادایم اقتدار ایجاد میکنه. گفتم که ما لایه اول میگیم اسلام، لایه دوم میگیم ایمان، لایه سوم به یقین میرسیم میگیم ایقان، لایه چهارم میرسیم به ایقاظ. علم اسلام نانو استراتژیولوژیک. علم اسلام نانو استراتژیولوژی. علم ایمان میکرو استراتژیولوژیه. علم ایقان ماکرو استراتژیولوژی و علم ایغاز سوپر استراتژیولوژی. عنایت داشته باشید وقتی میگیم علم اسلام منظور علوم اسلامی نیستا، علم به خود اسلام. چطور علم به ایمان؟ خب وقتی به شما گفتیم آقا 7 متعلق ایمان داریم، شما متوجه شدید ایمان یه شقوقی داره، این علم به ایمان. بعد گفتیم که هر کدوم از این متعلقای هفتگانه رسیدن بهش اینجوریه، سازوکارش اینه، جوانبش اینه. به چنین علمی میگیم علم ایمان یا میگیم علم ایقان، علم الیقین، علم ایغاز، بیداری. اینجا علوم وحیانی اقتدارآفرین یا علوم اقتدارآفرین وحیانی ایناست. اسلام به ما اقتدار میده، اما اقتداری که اسلام میده نانو استراتژیولوژیکه. الان اقتداری که جامعه ما داره به خاطر اسلامه، ولی سطحش نانو استراتژیولوژیکه. چه کارش کنیم؟ اگر رسیدیم به علم ایمان، جامعه ما دونستن متعلقای هفتگانه ایمان چیست و واقعا مردم ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به ارسال انبیا و غیره داشتن، ما اقتدار عظیمتری پیدا میکنیم. مشکل اون اینه، الان همه دعوای ما اینه که چرا حجاب اینجوریه، نمیدونم گشت ارشاد، حجاب و عفاف، اصلا دغدغه همه الان تبدیل شده به مفهومی به نام حجاب. حالا اینکه خیلی مشکلات عمیق‌تر و عجیب‌تری ما تو این حوزه داریم. پس ما توی نکات اولیه اسلام موندیم، خیلی با ایمان فاصله داریم. مسلمی، مؤمن نیستیم هنوز که مسئلمون حجاب و ایناست. اگر برسیم به علم ایمان، علم ایمان برای مردم عالم بشن به ایمان، نه اینکه مؤمن بشن لزومن، چون کسی ممکنه علم به ایمان داشته باشه ایمان نداشته باشه. هنوز مردم ما علم به ایمان ندارند. میکرو استراتژیولوژی در این لایه در چارچوب پارادایمی به ما میده علم اقتدارآفرین وحیانه در جنس علم ایمان. حالا اگر فرض کنید ما یه جامعه داشتیم که عموما اینجوری بود که به یقین رسیده بودن، چه اقتداری به وجود می اومد؟ همه به علم الیقین رسیده بودن، اینطوری که قرآن میگه، میشه ماکرو استراتژیولوژی. اگر حالا اینطوری بود که همه به یقظه رسیده بودن، به بیداری، همه به ایقاظ رسیده بودن، چشمشون باز شده بود دیگه، همه حقایق هستی و عالم رو میدیدن، میشد سوپر استراتژیولوژی، علم ایقاظ. پس خود بنمایه نگاه وحیانی به ما اقتدار میده. حالا این اقتدار خودش 4 لایه است. ذهنیتی که کسی از بیرون جمهوری اسلامی نگاه میکنه وقتی وارد میشه، تو ذوقش میخوره، بعد یه دفعه تصورش اینه که جمهوری اسلامی الان وارد شد، دین از سر تا پای مردم میریزه. میاد میبینه نه بابا، پر بیلبوردها، تبلیغ اسراف و رفتار مردم تو خیابون ناهمگون، و تعجب میکنه. دلیلش اینه که اونا انتظار دارن همه وحی محقق شده باشه و همه جامعه قرآنی و دینی شده باشه. ما فعلا بسنده کردیم به حد شبه اسلامی بودن، یعنی الان اقتدار ما اقتدار نانو استراتژیولوژیک در اسلامه. این جمهوری اسلامی که داریم، این لایش لایه نانو استراتژیولوژیکه. این جمهوری اسلامی جمهوری ایمانی و ایقانی و ایقاظی نیست، درش استثنایی یه نفر میشه، مثلا حضرت آیت الله بهجت. قاعده نیست که عموم مردم اینجوری بشن. نمونه دیگر رو بگم برای اینکه بهتر مطلب براتون روشن بشه، بریم علوم اقتدارآفرین معرفتی رو ببینیم. در علوم اقتدارآفرین معرفتی باز در همین 4 لایه بحث کنیم، پایین تر نیایم. در علوم اقتدارآفرین معرفتی حالا دیگه مسئله معرفت برای ما مطرحه. علم وحی میشه سوپر استراتژیولوژیک، علم عقل میشه ماکرو استراتژیولوژیک. ببینید منظورم از علم وحی اینه که بدونیم وحی چیه، علم داشته باشیم به وحی و سازوکارش، علم داشته باشیم به عقل و سازوکارش. مگه الان مردم علم ندارن به عقل؟ نه. کدوم استاد فلسفه‌ای رو شما میشناسید که ریزن، رشنالیتی، رسیو و مواردی از این دست رو نگذاره روبروی کلمه عقل و بعد خرد بفهمش؟ خرد و عقل و ریزن الان در دید استادای فلسفه ما یکی حالا وای بال پزشکی و مهندس مکانیک و دانشمند فیزیک و اینا، اونا که دیگه اصلا ادعا ندارن این واژه رو دقیق میدونن. استادان فلسفه ما الان علم به عقل ندارن، چون کلمه رو همینجوری در هم به کار میبرن. یا علم به شناخت، علم شناخت لایه میکرو استراتژیولوژیه. علم زبان نانو استراتژیولوژیه. حالا اون سلایه یه مقداری برای شما روشن‌تره، ولی اونی که خیلی مبهمه و فکر میکنید که میدونید در صورت دیگه محل اشکاله، مقوله علم زبان. زبان ابزار اقتداره. علم وحی به ما اقتدار میده که دیدید در اون چهار لایه. عقل به ما اقتدار میده، جامعه‌ای که عقل نداره و فردی که عقل نداره قدرت نداره، اقتدار نداره. شناخت و معرفت اقتدار میده. آقای بیکن میگه knowledge is power، معرفت و شناخت اقتدار آفرینه. زبان عنصر عمیق‌تری و ملموس‌تری در اقتدار آفرینیه. شما الان ببینید مجبوری در مهد کودک و بچه ها رو بذارید زبان بخونن، زبان انگلیسی. مجبوری در طول دوره راهنمایی دبیرستان، دانشگاه، زبان. اصلا زبان یکی از مشکلات ماست، از معضلات کلیدی مسئله آموزش زبان بیگانه است. ما محکومیم و مجبوریم که زبان انگلیسی بیاموزیم، اما اونا که مجبور نیستن. پس اگر مفهومی رو داریم دنبال میکنیم به نام امپریالیزم زبانی، مقوله امپریالیزم زبانی یکی از بسترهای اقتدارآفرینی زبان برای جامعه مهاجمه. پول واحد و مبنای جهان مبنای اقتدارشونه تو سطح نانو استراتژیولوژی. یعنی دلار آمریکا که مبنای اقتصاد جهانه، بذارتش جای این مقوله در نانو استراتژیولوژی. خود به خود آمریکا یکی از دلایلی که باید 20 سال 30 سال 40 سال پیش میپاشیده، آمریکا نپاشیده تا الان دوام آورده، چون دلارش مبنای اقتصاد جهان بوده. یکی دو روز پیش آمار دیدم که مثلا ایران نمیدونم رتبه چندم تهیه مقالات در ISI بوده به زبان انگلیسی. 12,000 تا مقاله به زبان انگلیسی در ISI منتشر شد. 12,000 مقاله. قول میدم برید پیگیری کنید 12 تاش به فارسی ترجمه نشده. 12,000 مقاله به زبان انگلیسی. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما اگر آمریکایی، کانادایی، استرالیایی، نیوزیلندی و انگلیسی باشید، چون به زبان انگلیسی این 5 کشور اشراف دارن و زبان این 5 کشوره، اصلا سختی ندارید. استادان چینی، ایرانی، پاکستانی، مصری، هندی، ترکیه‌ای و هر کشور دیگه‌ای با هم کورس میذارن، رقابت میکنن به زبان شما مقاله تولید کنن. شما دانشجو ایرانی، این 12,000 مقاله‌ای که استاداتون نوشتن و رهبران و مسئولین کشور هی مدام بهش افتخار میکنن، شما به این دسترسی ندارید. ها اینو باید برید بگیرید، بیارید ترجمهش کنید. یعنی شما با دست خودتون اقتدار رو پمپ میکنید به اون جامعه. یه شلنگ 12,000 مقاله اینچ وست کردید جامعه اونا، هش شما دارید داخل این میدمید. اون جامعه مقتدرتر میشه، بعد با همون علومی که شما براش تولید کردید میزنه تو سر شما. اقتدار میآفرینید برای اونا. هر چی میگیم آقا این خیانته. میدونید چرا؟ چون دانش دکترینولوژی رو این مسئولین نمیدانن، علم استراتژی رو نمیدانن. یک کلمه عوامانه یاد گرفتن تبدیل تهدید به فرصت، استابلیوتی فکر کردن حالا استراتژی همینه. پس ببینید وقتی زبان اونها زبان جاری و حاکمه، اقتدار براشون آفریده، اقتدار آفریده. مقتدرن آنگلو ساکسون ها و انگلیسی زبان ها. چرا؟ چون زبانشون رو ما مجبوریم پول بذاریم، بودجه بذاریم، از مهد کودک تا فوق دکترا آدمامون یاد بگیرن. تافل باید بگذرونید و الا توی فوق لیسانس و دکتری قبول نخواهید شد مطلق. اگر به درخت زبان نگاه کنید و سازوکار درخت زبان رو ببینید که زبان وقتی شکل گرفته آمده، بعد مثلا زبان‌های هندوآریایی، هندواروپایی و شاخه‌ها و شعبش چطور رقم خورده و مفاهیمی که تو هر کدوم از این شاخه‌ها شکل گرفته چطور قابل ترجمه هست به زبان‌های دیگه یا نیست، درختواره زبان درختواره اقتدار. زبان علم اقتدار آفرین. حالا چه جور زبانی؟ فقط زبان محاوره و مکالمه که بتونید از طریق رسانه‌ها مطلبتون رو برسونید، اون شکل ظاهرشه، اون سطحیه. کدوم نوع زبانی خیلی اقتدار ایجاد میکنه، علم تولید میکنه؟ اون زبان رسانه است، اونو قبول دارم. شما بعد الان انگلیسی بدونید بتونید اخبارتون رو زود به مردم جای دیگه دنیا منعکس کنید، عربی بدونید، چینی بدونید، زبانهایی که خیلی مخاطب دارن، این خوبه. اما اون شاخه هاست، ریشه در این زبان ها مهمه، اونجایی که اون بذره رو میکارید. چون یه بار ما میوه رو میگیریم از درخت میخوریم، فقط محصول درخت رو دیدیم، این خیلی خوبه. اما یادتون باشه یه بذری هست که وقتی میکاریدش این درخته ازش میاد بالا، اون از خود این مهمتره، به اون میگن اتیمولوژی، ریشه شناسی. و ما در ایران امروز با 75 میلیون جمعیت یک ریشه شناس زبانهای غربی نداریم، یک ریشه شناس زبانهای عربی نداریم. اینه که هرچی قرآن رو تفسیر میکنن هیچی توش در نمیاد، چون پایشون برای تفسیر قرآن کتاب مفردات راغبه دیگه، المفردات راغب و نمیدونم همین فرنگ لغات دیگه، به قول انگلیسی زبانه دیکشنری. ها آدمی که فقه و لغت میدونه در حوزه علمی ما، کسی که خوب میتونه با این کتابا کار کنه، مصدر و ریشه‌شون رو در بیاره و این چیزاشون رو مشخص کنه، از این حیث نمیتونه اتیمولوژی کنه، بگه این واژه در چه زبانهایی بوده، از کدوم زبانها اومده، چجوری دگردیسی پیدا کرده، چی شده. این قابلیت رو ندارن. اینه که تفسیر قرآن تو جامعه ما تو ظاهر و سطح میمونه، نمیتونه به عمق قرآن پی ببره، که نمیتونن این واژه رو کار کنن. ما هیچ کسی رو امروز در جهان شیعه و در جهان اهل سنت، در این 1.5 میلیارد مسلمان نداریم که ریشه شناس این حوزه ها باشه. اگر ما الان 15 نفر داشتیم که اتیمولوژیست در 15 زبان بودن، ما میتونستیم انقلاب فکری معرفتی کنیم. یعنی 5 تا زبان پایه غربی، یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی، 5 تا ریشه شناس تو اون زبان‌ها، 5 تا تو زبان‌های سامی، یعنی آکدی، آسوریانی، آرامی، عبری، عربی، حالا استثنا زبان حبشی هم بهش اضافه کنیم بیرون در واقع شبه جزیره عربستان، 6 تا زبان. اگر این 5 6 نفر آدم تو این صد داشتیم که اتیمولوژیست این زبان‌ها باشن، بعد به شما گفته میشد که این واژه‌ای که تو قرآن آمده عربی یا به زبان‌های دیگه از چه عمقی برخورداره. بعد اون موقع ما متوجه می‌شدیم که چرا بعضی از این کلمه‌ها رو هرچی این آیات رو می‌خونیم خوب متوجه نمی‌شیم که منظورش چیه، اثرش چیه. 5 تا هم دامنه زبان‌های فارسی، از سانسکریت گرفته تا دری و این پهلوی و این زبان ارمنی و مواردی از این دست. ما اتیمولوژیست نداریم در دانشکده ادبیاتمون، دو سه واحد اتیمولوژی میخونن تو مقطع فوق لیسانس دکتری، اونم زبانهای پهلوی رو مثلا سنگ نوشته ها و چی بوده این کلمه اتیمولوژی. لذا ما اتیمولوژیست نداریم و یکی از رشته‌هایی که میپذیره 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر عمرشون رو بذارن 50 سال و ایران رو تو اونجا مستقل کنن ریشه شناسیه. حالا یه راه میانبر من پیدا کردم. اون راه میانبرم اینه که به هر کی توصیه کنم تو رشته خودش حداقل 10 تا 20 تا 30 تا واژه رو تو طول 20 سال 30 سالی که تو رشته خودش کار علمی میکنه، هر یکی 2-3 سال یه بار یه واژه پایه در بیاره، به کنهش بپره. دیگه اینجوری میشه هر کسی که داره مثلا اقتصاد میخونه دو تا واژه تو اون رشته، از اینکه مثلا داره جامعه شناسی میخونه تو این رشته، هر کس تو رشته خودش بالاخره یه کاری اینجوری کنه. انتظار از استادان ادبیات و استادان فلسفه میرفت خب اونا گارد دارن جلو این قضیه، البته خودشون ضرر میکنن، ولی باید بتونید این کار انجام بدید. نمونه هاش رو که بخوام بگم که بهتر شما متوجه میشید، ببینید مثلا کلمه جامعه هجری که ما 10-12 سال پیش بهش پرداختیم، لفظ هجری و هاجر در قرآن به معنی شهر دیگه، هجر یعنی شهر، مثل مدن، مدینه، مدائن در عبری که یعنی شهر، مثل بورژویس که یعنی شهر، مثل شهر در فارسی، یا پولیس در یونانی، یا سیویلایز در لاتین. بعد کنار رفتی با هم ترکیب مثلا تطبیق میکنیم توی ترمینولوژی، ریشه رو که میریم بعد میبینیم این واژه‌ای داشتن تو حبشه به نام هجر. به کسی که شهر نشینه و در فارسی میگیم شهروند با ادبیات عصر هخامنشیان. در ادبیات یونانی، ادبیات عبری، یهودی ها میگن متمدن، یعنی اهل تمدنه. مدینا، مدینه، مدن، مدائن، این کلمه عبریه، عربی نیست، تو قرآن اومده. متمدن میگه فرد متمدنی. روبرو کلمه شهروند میشه متمدن. شهروند و متمدن اینجا میشن چی؟ میشن هاجر. والذین آمنوا و هاجروا. این حضرت هاجر همسر حضرت ابراهیم، مادر اسماعیل، هاجر. یه اسم فارسی داریم، شهرزاد، شهربانو. هاجر یعنی همون شهرزاد. خب دیدید بعد که کلمه روشن شد که این واژه هجر، هاجر تو قرآن، مهاجر، این اصلا کلمه حبشی عربی نیست و به معنی شهر اساسش، حالا از دلش مفهومی در اومد به نام جامعه هجری. و مقوله این که ما مسئلمون هجرته، این که چرا تاریخ ما هجریه که از مکه آمدن به مدینه و هجرت اینقدر برجسته است. ببینید اگر ما یه سری آدم داشته باشیم که در کل 10 سال تلاش علمیشون یه واژه رو بتونن ریشش رو در بیارن، این جدی میتونه وقت مبنای گزاره‌های قرار بگیره که اگر امروز تو کل نمایشگاه قرآن برید، فقط همون پروژه جامعه هجری خانم آزادی، همون یه پروژه رو هم می‌بینید تو اون بخش تحول در علوم انسانی، همون یه دونه جزء روش نوشته جامعه هجری و اون پایان نامه توی رشته جامعه شناسی دفاع شده تو دانشگاه. یعنی استادان نشستن این ارزیابی کردن که آقا اصلا همچین مفهومی مگه وجود داره؟ بعد 6 تا جامعه اونجا بررسی شده. بعد اونجا چطور میشه اقتدار آفرینی کرد، علم اقتدار آفرین تولید کرد؟ یه بخشش اینه که ما به زبان اشراف داشته باشیم، زبان بدونیم، زبان بشناسیم. ما با کمال تأسف تو این زمینه پامون میلنگ. مترجمی، همه از ترجمه مینالند، علم ترجمه ای، ولی اینکه کسانی اشراف داشته باشن به زبان به شکل پایه نداریم. حالا یه بار آرزو می داشتیم که ما یه آدمایی داشتیم که مثلا 50 سال عمرش گذشته باشه توی ریشه های زبانی، تو 50 سال 1000 تا واژه رو شناخته باشه. وقتی نداریم بیایم کار دیگه کنیم، به 1000 نفر بگیم تو 10 سال هر کی یه واژه ریشه شناسی کنه. چطور یه واژه در قرآن مشخص میکنی که حبشیه، بعد میری به ذات واژه میرسی از دلش جامعه هجری در میاد؟ یه واژه است دیگه. اگر ما 1000 نفر داشتیم که هر کدوم 10 سال وقت میذاشتن 1000 تا یه دونه واژه اینجوری رو توجیه تبیین میکردن، بعد ببینید به چه عمقی از قرآن میرسیدیم. لذا علم اقتدار آفرین حتی وقتی به کلام وحی میرسه اونجا میشه زبان شناسی. خیلی خوبه ما انرژی گذاشتیم در مفهومی به نام انرژی اتمی، به فضا رفتن، تهیه سوپر کامپیوترها و مواردی از این دست. این اصلا خیلی خوبه، سر جای خودش هم هست، ولی یادتون باشه تو 12 لایه تو 4 لایه پایینه. یعنی توی نانو تکنولوژی، میکرو تکنولوژی، ماکرو تکنولوژی و سوپر تکنولوژی. مفهوم تکنولوژی اتمی و مفهوم تکنولوژی موشکی تو حوزه های تکن، یعنی یا ماکرو تکنولوژی هن یا سوپر تکنولوژی، مثل سوپر کامپیوتر، یا اون علوم دیگه هم که اون نانو تکنولوژی هن دیگه ریزن. اصلا اونا حوزه شون اون 4 لایه پایینه. اونا رو داشته باشی تا اعلا درجه میشه شوروی. شوروی موشک داشت، تانک داشت، تو فضا ایستگاه فضای میر رو ساخته بود، همه چی داشت، اما شوروی یه گزاره نداشت. توی سطح پارادایمی مارکسیزم این قابلیت رو نداشت که مفهوم سازی کنه تو این سطح و باخت. زبانشون این ظرفیت رو نداشت، زبان روسی. الان بلایی که داره سر چین میاد چیه؟ چین زبانش امکان این که زبان بین المللی بشه نیست، نداره. آموزشش سخت، فراگیریش دشوار. هر قدر اقتصاد چین عمیق‌تر جلو بره از این گزاره رنج میبره، چون قبل از چین ژاپن این کارو کرده. ژاپن یه دوره‌ای شد یکی از ابر اقتصادهای جهان، اقتصاد تراز سوم چهارم در جهان، اما همونجا متوقف شد. چه بلایی سر ژاپن اومد؟ اقتصاد ژاپن به دلیل اینکه زبان ژاپن نمیتوانست برند جهانی پیدا کنه و جهانی بشه، اقتصادش نتونست جلوتر بره. پس علم اقتدار آفرین یه بچش تون پدیده تکنولوژیکه. وقتی میام تو سطح بالاتر از مدیریت و حوزه پارادایمی، اونجا زبان عنصر اصلی و کلیدیه. ما البته یه امتیاز داریم، سه زبانه ایم. فارسی به خاطر اینکه ایرانیم، عربی به خاطر اینکه مسلمانیم، و زبانهای غربی چون علم رایج روز رو باید بشناسیم. زمانی این سه زبانه بودن به درد ما میخوره که هر سه تاشو اصلا بتونیم تفکیک کنیم، جدا جدا بلد باشیم، نه اینکه اینا رو جای هم دیگه بگیریم. دلیل اینکه استادان علوم انسانی در ایران نمیتونن نظریه پردازی کنن و حرف جدید بزنن، چون به یکیش رو میخونن، توی فکرشون به دیگری ترجمه میکنن، سومی رو بیان میکنن. به این خاطر دچار مشکله. بعدم روی غلط‌ها چنان پافشاری میکنن به مثابه کلام وحی و حرف مطلق. مثلا جرأت میکنه تو حوزه‌های علمیه ما بگو که مفهومی به نام ذهن وجود ندارد در قرآن. چه کار دارن که در قرآن وجود داره یا نداره؟ چون ابن سینا، کندی، فخر رازی و علامه طباطبایی گفتن، پس انگار پیامبر گفته. حالا بگو ما به جای این کلمه تو قرآن فؤاد رو داریم، میگن نه خیر، تو چطور بهش رسیدی؟ ابن سینا نرسیده تو رسیدی؟ علامه طباطبایی نرسیده تو رسیدی؟ دیدید 4 ماه پیش چه جنجالی رو انداختن؟ خدا چیکار کرد؟ دست خدا رو میخواد یاد بگیرید چجوری خدا تو جبهه میگفتن عنایت الهی دست خدا. خدا یه مناظره عملی برگزار کرد، همه رو جمع کرد، واقعا دستگاهی که تو این زمینه علم قرآنی تولید کردن و همه رو محدود کرد، جمعشون کرد توی راهروی کوچیکی تو نمایشگاه قرآن، گفت این 7-8 تا سازمان مدعی بیان رو رو هم قرار بگیرم ببینم چی تو چنت داره. بعد از اینکه آواز آسیا افتاد و دیدن بابا اصلا موضع ما چی بوده، همین چند روز پیش آقای مصباح بحثی کرده، وبسایت خود ایشون منعکس کرده. ببینید 4 ماه پیش اینا چی میگفتن، چه تعصبی به خرج میبردن، حالا ببینید خود آیت الله مصباح چی جوابش میداده، چی گفته بهشون. این وبسایت خود آقای مصباح خیلی نکته مهمیه. یعنی واقعا تو این فضا ما چطور میتونیم جلو بریم با کسانی که اصلا حاضر نیستن حرفو بپذیرن، مگر اینکه آدم بزرگی مثلا مصباح دیگه پاشو بذاره وسط. میفرماد که برخورد متعصبانه با فلسفه به دور از فرهنگ قرآن و سیره اهل بیت است. چقدر فوش دادن اینا تو اون چند ماه گذشته. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی، ایشان در دیدار با اعضای هیئت رئیسه مجمع حکمت اسلامی که در تاریخ 8 تیر 91 در سالن تشریفات مؤسسه برگزار شد، ضمن شکرگزاری خداوند به خاطر نعمت‌های بیشمار فردی و اجتماعی خاطر نشان کرد، علاوه بر شکرگزاری زبانی باید شکر عملی نعمت‌ها را نیز به جا آوریم و در تکمیل و گسترش آنها تلاش کنیم. علامه مصباح با بیان اینکه از دیرباز مسئله فلسفه در عالم اسلام و تشیع مسئله کمابیش جنجالی بوده، اظهار داشت در مقام بررسی جایگاه فلسفه سوالاتی مطرح است که چرا فلسفه چنین ویژگی پیدا کرد و بعد آسیب شناسی شود که چه عاملی موجب چنین سوء تفاهمی شده، چه کار باید انجام داد که فلسفه جایگاه اصلی خود را پیدا کند. ایشان سوال دیگر در این باب را این گونه مطرح کرد که نقش فلسفه در تکامل انسان و شناخت و پیمودن راه حق چه اندازه است، پرداختن به آن چه مقدار ضرورت دارد. وی افزود موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ارتباط میان فلسفه و علوم انسانی چیست. فلسفه تا چه اندازه میتواند در اسلامی سازی علوم انسانی نقش ایفا کند؟ تازه قرار به این پرسش پاسخ داده بشه که فلسفه تا چه اندازه میتواند در اسلامی سازی علوم انسانی نقش ایفا کند. یعنی اینکه یک گروهی مدعی میشدن فلسفه همون اسلامه، فلسفه همون دینه، شما چرا متعرضش میشید؟ خوب دقت کنید، فلسفه تا چند اندازه میتواند در اسلامی سازی علوم انسانی نقش ایفا کند؟ ایشان ادامه داد اگر فلسفه میبایست نقش خود را در مقابله با علوم انسانی موجود و طراحی علوم انسانی مطلوب ایفا کند، آیا همین فلسفه امروز کافی است؟ مگه آقایون نمیگفتن کافی است؟ خوب دقت کنید، علم اقتدار آفرین یعنی این. طرف یه دکترا گرفته، نمیدونه چرا حکمت و فلسفه، این کلمه و رو نمیدونه چرا. اگر حکمت همون فلسفه است دیگه، خب چرا حکمت و فلسفه؟ من میخوام با این بچه کوچولو شوخی کنم، میگم که این اگه خره پس چرا بزه؟ میگه خر بزه، خبر میده دیگه، میگه خر بزه، جمله خبریه، خر بزه. اگه خر بزه خب بزه دیگه، پس چرا خره؟ اما اگه نه بز نیست خره، خب خر خره دیگه، خب چرا خر بزه؟ بز بچه رو میذاریم سر کار. این فلسفه برای کودکان. نخندی چرا میخندی؟ بعد اون مهمونی تمام میشه، ما میایم، این بچه گیر میده به پدر مادرش، میره فردا تو مهد کودک، به خلاصه هیچ کلنجار میره. بعد دو هفته سه هفته یه ما بعد میبینم، میگم چی شد؟ من بیچاره شدم، این سوالی که روز از پرسیدم چی شد؟ این بچه مثلا هی فکر میکنه، میره از این اون میپرسه، خب حالا کی میدونه چرا خربزه؟ چیه؟ چرا اسم این پدیده؟ چرا بهش میگن خربزه؟ بز خره، خربزه. چرا این گلابیه؟ گل آبی. اگه گله پس چرا گل اینجوری میوه؟ اگه آبی نیست، زرده. ببینید از خوده همین کلمه‌ای که زود بچه میگیره که چرا این اسم مسمی نداره، با مسمی نیست این پدیده، این موجود اسمش با خودش منطبق نیست. از اونجا میشه تمرین فلسفه برای کودکان کرد. خب میدونید چرا خر بزه؟ خر بیزه، نه خر بزه شده خر. میدونم راز این کلمه. میره بچه بنده خدا میگرده. بعد اجمالاً این که آقا این حکمت و فلسفه یعنی چی؟ حکمت و فلسفه و گذاشتی، یعنی اینا دوتا گزاره مباینند دیگه، از هم متباینند. اگر آدم اسیر مشهورات بود، همین میشه که 70,000 تا استاد داریم، علم تولید نمیشه، چون همه میگن این واژه ها که مشهوره دیگه، بعدم اعتماد میکنن به مولوی و حافظ و سعدی و ملا صدرا و سهروردی و ابن سینا. آقا اونا با احترام سر جای خودشون، ما کجای این قاعده ایم؟ اینه، اگر فلسفه میبایست نقش خود را در مقابل با علوم انسانی موجود و طراحی علوم انسانی مطلوب ایفا کند، آیا همین فلسفه امروز کافی است؟ یا باید در فلسفه نیز تحول و تکامل ایجاد شود؟ آیت الله مصباح تأکید کرد اینها مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ مناسبی به آن داده شود و لازم است پژوهشی عالمانه، محققانه و غیر متعصبانه در خصوص آنها صورت گیرد تا فلسفه بتواند نقش خود را در دفاع از معارف اسلامی، رفع شبهات و طراحی علوم انسانی اسلامی ایفا کند. قناعت دارید این جمله رو؟ ایشون میفرماد که اینا مسائلی که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیره و پاسخ مناسبی به اونها داده بشه، یعنی نه اینکه حکم صادر کنه ایشون نخیر این علوم الان همین الان خیلی هم خوبه، با همین فلسفه میشه همین کارو کرد. ببین با تردید میفرماد که این سوالا مطرحه و تازه باید اینها مورد بررسی قرار بگیره و پاسخ مناسب به اونها داده بشه، لازمه تو این زمینه پژوهش عالمانه، محققانه و غیر متعصبانه. ایشان یادآور شد فلسفه اسلامی با گرایشات مختلف و زحماتی که بزرگان کشیدن این پتانسیل را دارد که به همین سوالات پاسخ بدهد، به شرطی که فراوری شود. این اون مصیبت است، کی میخواد فراوریش کنه؟ مجمع حکمت اسلامی به عنوان متولی این امر باید در این مسیر تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد. ایشون از اینا خواسته که اینا بیان شروع کنن این کار را انجام بدن، همه سعی و تلاشش. وی افزود هدف از تشکیل مجمع فلسفه اسلامی پاسخگویی به این شبهات و سوالات است و مجمع باید ابتدا این مسائل مهم را حل کند. اصلا این مجمع را افتاده که این دست مسائل را حل کنه و اول باید اینا را پاسخ بده. ایشون عضو مجلس خبرگان رهبری برای رهایی از بعضی برخی تعصبات نابجا در مورد فلسفه به آیات قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد و خاطرنشان کرد قرآن کریم علاوه بر آیات فقهی آیات بسیار دیگری دارد که به شکلی در حیطه فلسفه است. منظور اینجا همون حکمت. همانطور که تمام حوزه های علمی ما بر پایه همین آیات فقهی شکل گرفته، باید به آیات فلسفی نیز بی تعصب نگاه کرد و بنیان فکری و اعتقادی را بر اساس این اصول عقلی بنا نمود. ایشان اظهار داشت در سیره اهل بیت علیهم السلام نیز بسیار دیده می شود که با استفاده از دلیل و برهان عقلی به سوالات پاسخ می دادند و فارغ از تعبدیات در مناظرات شرکت می کردند و با دلیل و منطق در برابر مخالفان رفتار می کردند. به تأکید کرد بهترین الگو برای بهره‌مندی از فلسفه را قرآن و اهل بیت به ما معرفی کردند و برخورد متعصبانه با فلسفه به دور از فرهنگ قرآن و سیره اهل بیت است. از سوی دیگر نباید به فلسفه به گونه نگاه کرد که گویا ثمراتش وحی منزل است. میگیم آقا 1000 سال از کندی میگذره، اون تعریف مشکل داره. میگن شما ناراحتی روی روانی دارید. میگیم آقا در بدایه و نهایه اقتصاد در نمیاد، تکنولوژی در نمیاد. میگن شما بیاید اول امتحان بدایه و نهایه بده. خوب دقت کنید، نباید به گونه فلسفه به گونه نگاه کرد که گویا ثمراتش وحی منزل است و قابل خدشه نیست، بلکه باید با نگرشی منطقی با فلسفه برخورد کنیم. که حالا دیگه یادی میکنن از علامه طباطبایی شهید مطهری که اگر تلاش های علامه طباطبایی و شهید مطهری نبود، فلسفه در همان جایگاه ابتدایی خود باقی میماند، نمیتوانست نقش خود را در فرهنگ اسلامی ایفا کند. از طرف دیگر نیز در مقام پاسخگیری به شبهاتی که از داخل و خارج وارد میشود حرفی برای گفتن نداشتیم. باید با دید منطقی به مطالب و شبهاتی که در غرب مطرح است گوش کرد، آنها را با نگاه عمیق علمی مورد نقد و بررسی قرار داد تا روز به روز بر گسترش شکوفایی فلسفه افزوده شود و بتواند جایگاه واقعی خود را بیابد. یعنی الان جایگاه واقعی خودش رو ندارد که پاسخگوی بعضی از مسائل باشه. خب این مثال زدم و این نکته رو اشاره کردم که بدانید زبان مسئلش چیه و چطور ما الان در حوزه زبان دچار مشکلیم و سر کلمه رشته ها دچار مشکلیم. دانشجوی نیست که سر این کلاس باشه دوتا مطلب بگیره بره سر کلاسشون میگه استاداشون از عصبانیت سرشون نکوبن به دیوار، مسئله ایجاد نکنن. هی ما بچه ها باید بگیم آقا نگید که ما با عباسی مثلا آشناییم، سر کلاسای عباسی میریم، چون در جامعه علوم انسانی ما به خون ما تشنه. اون قاعده دیگه، سنت، هر کس حرف جدید تولید کنه اونایی که در امروز موندن مشکل پیدا میکنن باش. از بازی آخر فروردین تا دهه اول مرداد که اینو برای شما خوندم که تو دهه اول تیر این بحثا مطرح شده، کلن 3-4 ماه میگذره ها. بعد که بعدش هم جواب رو انداختن، حالا استاداشون اینجوری می‌نویسن. اون سایت‌های ضد انقلاب که گفتم که بهشون برخورد بود، گفتم سایت‌های ضد انقلاب اونجایی که قرار بود چیزی علیه ما باشه می‌رفتن تو وبلاگ‌ها هم می‌گشتن در می‌آوردن می‌گفتن. حالا راست میگن، این حرف مسکو رو بولد کنن. چرا این حرف مسکو فقط توی پایگاه خودش، پایگاه اطلاع رسانی آثار خودش مونده؟ چراش کدوم از خبرگزاری‌ها حالا اگه وجودشو دارن اینو منتشر کنن؟ ببینید کار سیاسی اونا و مرض اونایی که مدعی فلسفه بودن. البته خب آینده همیشه مال تفکر پیش رو بوده. سنگ میزنن میگه باید بترسید، باید راگبی بلد باشید بازی کنید. توپ یه رفت زیر بغلتون، رفتید به سمت دروازه، بدانید که میزننتون. راگبی دیگه باید هلمت داشته باشی، هوبو داشته باشی، کاملا مجهز باشه. فوتبال که نیست، قرتی بازی انگلیسی، فوتبال سوت بزنن، کارت قرمز بدن، این تکل زد پیرانتون کشید. راگبی مردانه است. لذا علم اقتدار آفرین چه علمی است؟ علمی است که شما درش تعصب نداشته باشید. تعصب آفت علم اقتدار آفرینه. شاید این علم شما جهله. شما جامعه را نگه داشتی در کندی و فخر رازی و فارابی و ابن سینا اقتصاد جامعه ربوی داره جلو میره. خب یه شبهه در مورد این که اقتصاد ما، یه شبهه دینی در جامعه امروز ما اینه که آقا پس چی شد؟ مگه ما مثلا عالم دینی نداریم؟ هر روز اینو از ما میپرسن دیگه. آقا حالا همه رو افتادن میگن اقتصاد ربویه، مگه ما عالم دینی نداریم؟ مگه روش ها اینو نمیدونیم که چجوری باید جلو ربا رو بگیریم؟ چرا هیچ کس نتونسته سیستم جایگزین طراحی کنه؟ کی باید طراحی میکرد؟ فقه که وسیلهش طراحی این قضایا نیست، اون فقه استدلالیه. فقه استدلالی هم از فلسفه تأثیر میگیره. کو گیرید چه اتفاقی افتاد؟ میشه همون توفه سربالایه، برمیگردیم تو صورت خودت. آخه چرا این کار رو میکنید؟ تعصب به خرج میدی، حالا ضایع میشی. هر چی از این مطالب بیشتر از دیگر منتشر بشه، بیشتر شما ضایع شدید. لذا در علوم اقتدار آفرین یادتون باشه بعضی از علوم اقتدار زدان، از جمله الان فلسفه. فلسفه‌ای که ایشون میفرماد که باید بررسی بشه آیا همین فلسفه هم خودش نیاز به تحول داره. بله، بسیاری از این بزرگان به من نامه نوشتن که فلانی مگه فلسفه وظیفه‌اش تبیین اقتصاده؟ بعد رفتن از آقای جوادی پرسیدن، آقای جوادی گفته آره وظیفه فلسفه اینه که فلسفه مضاف بده و مثلا اقتصاد توش در بیاد، ولی هیچکی کار نکرده تو این زمینه. دیدن عجب گافی دادن. تو یه اون طرف فلسفه کار کرده نمیدونسته که اصلا وظیفه فلسفه اینه که درش اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اینا در بیاد. خب آیا حالا این معرفتی که این فرد بهش دست پیدا کرده اقتدار زدا هست یا نیست؟ نمیدونه این علمی که داره کار میکنه به درد کجا میخوره، این دکمه ای که پیدا کرده به درد کدوم کت میخوره. پس باید یه همچین سازوکاری رو ما بشناسیم که مثلا زبانها ریشهشون، سازوکارشون، دامنه گسترهشون چطوریه، به اینها اشراف پیدا کنیم. این البته متاسفانه امروز گمه. لذا از این چهار لایه شما علم زبان رو بدونید، زبان رو بشناسید، اقتدارتون در حد زبان، اما این زبانه باید یه شناختی پشتش باشه، معرفتی پشتش باشه. اون میشه میکرو استراتژیولوژی، لایه بالاتر، اقتدار بالاتر. چرا ما اینو نداریم الان؟ چرا ما این اقتدار زبانی رو نداریم؟ چون این اقتدار معرفتی رو نداریم. اقتدار معرفتی رو اونا تولید کردن. کلمه ای هم که اونا تو اون معرفت سر جای خودش تولید کردن و ما باید اینجا ترجمه کنیم بگیم، مشکل اینه. خب از کجا میاد؟ از سطح کلانش، از علم وحی میاد یا از علم عقل؟ علم عقل و علم وحی جاش به شدت خالیه، این بحران و معضل. یک نکته بود که در این دو حوزه، یعنی علم اقتدار آفرین وحیانی و علم اقتدار آفرین معرفتی، لازم بود اشاره کنم تا با چارچوبش بهتر آشنا بشید. خب ما بیایم و 12 لایه استراتژیولوژی رو یک نگاه اجمالی کلی بندازیم، ببینیم با شاخه های رویکردهای طرزی استراتژی، یعنی 7 شاخه اصلی چطور ترکیب میشن در یک نگاه کلی. این سازوکار اولش. اگر این رویکردها رو با زیر مجموعه هاشون ببینیم، یعنی با 40 رویکرد ببینیم، نه 7 شاخه، دامنه رو ببینید به چه وسعت و گستره میرسه. ماتریس این اون علوم اقتدار آفرین رو به شما میده. دامنه ای که میبینید، این دامنه باش میشه علم اقتدار آفرین تو بود. خب متاسفانه این دانشگاه های ما و حوزه‌های علمی ما با این ادبیات به شدت بیگانن و فاصله دارن و از اینجاست که دچار مشکل میشن. ما فقط قائل و ناظر به علم که حرف نمیزنیم، معتقدیم معرفت ما باید با ایمان ممزوج بشه. اگه خاطرتون باشه گفتم تاکید قرآن بر اینه که ایمان داشته باشید عمل کنید. 65 بار آمده که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان داشته باشید عمل کنید، نه صرفا علم داشته باشید عمل کنید. اینو چه کارش کنیم؟ متعلق های ایمان در نسبت با دکترینولوژی، یعنی اصطلاحی تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی، خود این یک دامنه عمل به ما میده. لذا علم اقتدار آفرین با ایمانی که اقتدار می آفرینه، این دوتا رو اگه با هم ترکیب کنیم، ما اونجا یک دکترینولوژی داریم که صرفا به عنوان روش ناظر به علم نیست، ناظر به ایمان هم هست. اقتدار ما زمانیه که ایمانی داشته باشیم که پایه عملمون قرار بگیره، نه علمی که پایه عملمون قرار بگیره. اگر صرفا به علم توجه کنیم و بخوام باش عمل کنیم، میشه همین اقتصادی که ربا بنیاده. اما اگر این رو عمیق‌تر دیدیم، کار خیلی کامل‌تر میشه. ما در فضای کلی وقتی رویکردهای طرزی استراتژیک رو ضرب می‌کنیم در متعلق‌های هفتگانه ایمان، نیتمون اینه که علم اقتدار آفرین تولید کنیم که ریشه در ایمان داشته باشه، چون اگر ایمان شکل گرفت، ایمان اقتدار آفرین معنا پیدا می‌کنه. همون علم اسلام، علم ایمان، علم ایقان، علم ایقاظ. اینا رو در حد کلید واژه‌های اول و موارد نخستین ببینید. حالا با پیچیدگی‌هاش کار نداریم، این پیچیدگی اذیتتون نکنه تو نمودارها. ما انشالله در جای خودش اگر توفیقی بود ریز جزئیات و روند این سازوکار رو تبیین میکنیم که چطور باید این سازوکار صورت بگیره. اما اجمال مبحث اینه که علم اقتدار آفرین به عنوان یک جهتگیری و ختمش باید امروز مد نظر همه ما باشه. چه علمی اقتدار آفرینه، چه علمی اقتدار آفرین نیست. شاخص برای این که علم اقتدار آفرین چیست یا علمی اقتدار آفرین نیست، این شاخص چیه؟ مورد بعدی اینه که بدانیم حالا که این نکات رو ما متوجه شدیم و این شاخص ها رو معین کردیم، بهش رسیدیم آرام آرام، چطور علمی که اقتدار زداست رو از علم اقتدار زا تفکیک کنیم؟ اینم یک نکته است. علم اقتدار زدا رو از علم اقتدار زا، کدوم علوم دارن اقتدار ما رو میزدایند؟ اونجا باید آلارم بدیم دیگه، هشدار بدیم آقا این علم داره اقتدار میزداید و اونجا واکنش نشون. مبادا نسلی که الان دیگه درگیر این مباحث هستن، اینا کسایی باشن که فردا برن سر این کلاس‌های درس خودشون رشتهشون رو بخونن، بعد بیان توی جامعه در رشته خودشون تعصب بورزن، بگن حالا ما 4 سال لیسانس، 3 سال فوق لیسانس، 4 سال دکتری گذروندیم، کیو یکی اومده از راه رسیده میگه رشته شما زیر سواله. یادتون باشه اون آدمی که الان تعصب می‌ورزه نمی‌داند که داره متعصبانه برخورد میکنه و همینطوری که آمده بود ایشون فرموده که آقا متعصبانه نباید برخورد کرد، چون با سیره ائمه و با قرآن در تعارضه کسی اینجوری برخورد کنه. یه تعمقی کنیم، بله 10 سال رفتیم درس خوندیم، دکترا گرفتیم، شاید واقعا رشتمون محل اشکاله. چرا داریم میشیم هر کدومون توی دانشگاهمون امام ضلالت و گمراهی جامعهمون؟ شاید ما داریم اشتباه میکنیم، روشمون رو تغییر بدیم. چون اشتباه ماها که میدونید میشه قوایت دیگه، قوایت هم یعنی فاسد کردن فکر مردم. کسی هم که مردم رو فکرشون رو فاسد میکنه با صورت میره ته جهنم. علم اقتدار زدا علمیست که اقتدار جامعه اسلامی رو به هم میزنه، جامعه رو به ربا میکشونه، جامعه رو به مصیبت میکشونه و جامعه رو تسلیم دشمن و غرب میکنه. این همون اسب تروآ، عامل تسلیم جامعه به دشمنه و مردم رو در صحرای محشر خجل زده و سرفگنده میکنه. چنین علمی رو ما باید نسبت بهش حساس باشیم. این دوتا شاخص، چه علمی اقتدار آفرین است، چه علمی اقتدار آفرین نیست، یا کدوم بیشتر اقتدار آفرینه، کدوم کمتر. دوم، کدوم علوم همین الان اقتدار زدن، کدوم علوم اقتدار زا هستن، اینو روشن کنیم. چطور در دکترینولوژی به اینها میرسیم؟ معیارمون، خطکشمون، شاخصمون چیه؟ یک، خود دکترینولوژی رو در 12 لایه بررسی میکنیم. دوم، بعد که اینو بررسی کردیم، روش طرح ریزی رو با در 7 شاخه با 40 رویکرد صورت میدیم. این 40 رویکرد تا الانه، اینه در مرداد 91، ممکنه 6 ماه دیگه 2 تا 3 تا دیگه از باشه. الان 40 تا رویکرد برای طرح‌ریزی در اختیار داریم که ماتریس این دوتا با هم دیگه در دانش دکترینولوژی، یعنی 12 لایه دکترینولوژی ضرب در 40 حوزه طرح‌ریزی دکترینال به ما چگونگی کار رو ارائه میکنه. نمونه هاش هم دیدید، از نانوتکنولوژی تا سطح سوپر استراتژیولوژی موارد متعدد رو میشه بهش پرداخت. نمونه های مثل زبان رو اشاره کردم که شما ببینید زبان کجا قرار میگیره و چطور عامل اقتداره و چطور عامل اقتدار زدا، چطور کسی که زبانش رو میکنه زبان جهانی، حالا دانشمندان کشورهای دیگه باید به زبان او علم تولید کنن قبل از اینکه مردمشون اون علم رو بهش دسترسی داشته باشن. اون فردی که اصلا زحمتی نمیکشه در آمریکا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند به این علم دسترسی داره و اون علم رو بهره میگیره، بهره میبره. به همین سادگی 12,000 مقاله، میدونید چه خبره؟ چه قیمتی داره این 12,000 مقاله؟ ارزش مادیشو کنار بگذارید، شما جای اون انسان غربی باشید که زبان مادریتون انگلیسی باشه به سادگی به این علم دسترسی پیدا کرد. حالا این 12,000 مقاله ما ضرب بشه در مقالات چینی ها، هندی ها، پاکستانی ها، ژاپنی ها، مصری ها، ترکیه ها و غیره، برزیلیا، آرژانتینیا. عملاً با دست خودمون غرب آنگلوساکسون رو مقتدرتر می‌کنیم. حالا دلارشون هم که مبنای پول ماست، باز میاد توی به جای این زبان در نانو استراتژیولوژی بگذارید پول واحد جهانی. بعد معیارهای ورزشیشون در کجا؟ در سازوکار المپیک، مثلا در فیفا، در فیلا. در فیفا یه استاندارد تعریف میکنم، مثلا در کشتی، در فیلا، در ورزشاشون که خانم‌ها مثلا نباید روسری داشته باشن میان تو مسابقات. ببینید معیار تعریف میکنن، نرم افزار میدن، شما باید برید تو زمین اونا با قواعد اونا بازی کنید، اقتدار داره دیگه، او اول شروع کرده، لذا قاعده زمین بازی رو او تعریف میکنه، اقتدار داره. علم اقتدار آفرین اینجا میشه اینکه کی زودتر زمین رو تعریف میکنه، کی زودتر قواعد بازی تو اون زمین رو تعریف میکنه. چطور ما زمین تعریف کنیم؟ دوم، چطور قواعد بازی تو زمین رو تعریف کنیم؟ وقتی به اون میگن استراتژیست. در غیر این صورت فایده نداره دیگه، مدام تو زمین دشمن بازی کردن و مدام با قواعد دشمن بازی کردن اصلا هنر نیست، اصلا وادادگی محضه. مرگ استراتژی زمانیه که شما تو زمین خودت با قواعد دشمن بازی کنی. مفهوم علم اقتدار آفرین مفهومی است که باید برای نسل شما به یک انگاری آشنا و بالاتر از اون به یک پارادایم تبدیل بشه، پارادایم و وادی که وسطش قرار گرفته باشید، باهاش بیگانه نباشید. اگر این خطکش رو، این افق و جهت رو، این ویژن و میشن رو تونستیم معین کنیم، جمهوری اسلامی قطعاً در 30-40 سال آینده به عنوان یک ابرقدرت در حوزه نرم افزار در جهان خواهد درخشید. در غیر این صورت قافیه رو باختیم. باید بشه ویژن یعنی چشم‌انداز، و سپس میشن یعنی مأموریت تک تک آدم ها و دستگاه ها با اون ویژن هماهنگ بشه. اینجا ما در واقع عملا در فضا سازی و کار رسانه‌ای طرزی استراتژیک کردیم. اینی که در خلوت خودتون ببینید رشته‌ای که دارید مطالعه می‌کنید اقتدار آفرین هست یا نه، اقتدار زدا هست یا نه. چطور اگر اقتدار آفرین نیست اقتدار آفرینش کنید؟ چطور با علمی که در رشته شما هست میتوان اقتدار در کشور ایجاد کرد؟ به این سوال پاسخ بدید. دو، بنشینید فکر کنید که رشتهتون آیا اقتدار زدا هست یا نه. با رشته شما الان داره، با این معرفتی که رشته شما به جامعه میده، آیا اقتدار از بعضی از شقوق جامعه در قدرت نرم میزداید یا نه؟ این نکته دوم. نکته سوم اینه که چطور رشتهتون رو از حالت اقتدار زدایی تبدیلش کنید به رشته اقتدار زا. به این سوال بتونید پاسخ بدید و نقش خودتون رو در نقشه و جغرافیای اقتدار و قدرت کشور تعریف کنید. چطور شخص شما و رشته شما اقتدار میآفرینید، چطور عامل اقتدار کشورتون میتونید باشید و چطور شما اگر یه جای قرار بگیرید که نامناسب قرار بگیرید اقتدار رو میزدایید. یه معتاد مواد مخدر اقتدار زداست، چون هفت نفر اسیرشن، یه پلیس، یه قاضی، یه آدم بهزیستی، یه پزشک که برای ترک اعتیادش استفاده میشه، پدرش مادرش که دست این دق میکنن، خواهرش که میخواد ازدواج کنه میگن آقا این خواهر اون پسر معتاد است نرید خواستگاریش، برادرش که میخواد بره جای سر کار میگن آقا این برادرش معتاد میاد اینجا بچه‌هاتون رو معتاد میکنن. لذا اینا همه زمینگیرشن دیگه، یک نفر معتاد هفت نفر رو زمینگیر میکنه، اقتدار زداست. یه فاسد، یه دزد، یه هیز، یه اختلاسگر 3000 میلیاردی، یکی که 3000 میلیون شماره مردم رو هک میکنه، اینا همه اقتدار زدان. اقتدار زدان. نقش و مسئولیت اجتماعی رو چطور فرهنگ کنیم که آقا هر کی هر کجا هست عامل اقتدار جامعه باشه، جامعه از طریق اون قدرت بگیره. اقتدار آفرینی. از این جهت ما در دانش دکترینولوژی در شقوق و محورهایی که باید مسئله علوم اقتدار آفرین رو مبتنی بر شابلون دانش دکترینولوژی روشن کنیم، این موضوع رو یواش یواش باید بهش بپردازیم و فرهنگ کنیم توی جامعه. من جوانب و ابعاد و اجزا و ارکان دیگه ای از این حوزه رو توی فرصت‌های مختزی دیگه انشالله بهشون خواهم پرداخت. این پرسش‌هایی که مطرح کردم برای این بود که خود شما هم در این حوزه مشارکت کنید و نقشتون رو توی این قضایا معین کنید. امیدوارم که خدا توفیق بده ما علم اقتدار آفرین تولید کنیم و از علوم اقتدار زدا در جامعهمون فاصله بگیریم و ایمان رو مبنای علم اقتدار آفرین قرار بدیم تا یک ایمان، در واقع علم اقتدار آفرین ایمانی رقم خورده باشه و اون موقع بتونیم بگیم که داریم یک جامعه اسلامی و دینی عمیق رو رقم میزنیم، تحویل میدیم. امیدوارم انشالله شما در طول زندگیتون از فقدان اقتدار علمی و علم اقتدار آفرین دینی، از فقدان چنین گزاره‌ای رنج نبرید انشاءالله. و السلام.